بامداد به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، وقت شما بخیر. نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش های این بخش از رادیو فردا. عربستان سعودی از دبیرکل سازمان ملل خواست تا شورای امنیت را در جریان توطئه ترور سفیران کشور در آمریکا قرار دهد. وزارت خارجه ایران اتهام‌های آمریکا را فاقد منطق حقوقی خواند. آیت الله خامنه ای اتهام دست داشتن ایران در توطئه ترور سفیر عربستان در واشنگتن را مهمل و بی‌معنا خواند. عربستان سعودی به طور رسمی از بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد درخواست کرده است تا شورای امنیت آن سازمان را در جریان آنچه توطئه نفرتبار برای ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن نامید قرار دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان سعودی اسپا، این درخواست از سوی نمایندگی رسمی این کشور در سازمان ملل متحد به بان کی‌مون ارائه شده است. بر اساس این گزارش، عربستان سعودی خواستار مجازات تمام کسانی است که در این اقدام نفرت‌آور دست داشتند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای که روز شنبه منتشر کرد، اتهام‌های آمریکا در مورد دخالت ایران در ماجرای توطئه ترور سفیر عربستان سعودی را فاقد منطق حقوقی خواند. در بیانیه وزارت خارجه ایران، ضمن رد هر گونه ارتباط بین نهادهای دولت جمهوری اسلامی با متهم بازداشت شده، گفته شده است که آمریکا علی‌رغم درخواست صریح ایران تاکنون هیچ اطلاعات فردی از متهم یا متهمان را برای اعلام نظر و درخواست همکاری مشترک در اختیار جمهوری اسلامی نگذاشته است. وزارت خارجه ایران همچنین در این بیانیه مسئولیت ایجاد تنش و مخدوش کردن امنیت بین المللی ناشی از اتهام‌های اخیر را متوجه دولت آمریکا دانسته است. آیت الله خامنه‌ای در واکنشی مستقیم به اتهام آمریکا که نیروی قدس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را به دست داشتن در توطئه ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن متهم کرده، این اتهام را مهمل خواند. آقای خامنه‌ای در ادامه سفرش به استان کرمانشاه در گیلان غرب گفت که این اتهام که به چند ایرانی زده شده بی‌معناست. او افسود که جمهوری اسلامی در برابر دشمنان می‌ایستد و عقب نشینی نمی‌کند. ده ها هزار نفر در ده ها کشور جهان روز شنبه در پشتیبانی از جنبش آمریکایی وال استریت را اشغال کنید راهپیمایی کردند. این تظاهرات از جمله در بسیاری از کشورهای اروپایی، ژاپن، هنگ کنگ، اسرائیل، فیلیپین، آفریقای جنوبی، نیوزیلند، استرالیا و کانادا برگزار شد. بر اساس گزارش ها تنها در روم پایتخت ایتالیا ده ها هزار نفر دست به تظاهرات زدند که در جریان آن گروهی از جوانان تندرو با پلیس درگیر شدند و چند خودرو و بانک را به آتش کشیدند. مقام‌های عربستان سعودی نسبت به هر گونه آشوب در جریان مراسم حج امسال هشدار داده و گفتند که دستگاه‌های امنیتی این کشور با هر اقدامی که به گفته آنها بر آسایش حجاج تأثیر بگذارد مقابله خواهند کرد. خالد الفیصل امیر منطقه مکه روز شنبه در کنفرانسی خبری اعلام کرد که سازمان‌های امنیتی عربستان سعودی مانع از ورود حجاج خلافکار به مکه خواهد شد. بنابر گزارش‌ها یک سوم تایلند دچار سیل زدگی شده است و نیروهای امدادی این کشور در حال آمادگی برای مقابله با وقوع این سیل در پایتخت هستند. سیل اخیر در تایلند که در نیم قرن اخیر بی سابقه توصیف شده است، تا کنون 297 کشته و 3 میلیارد دلار خسارت بر جای نهاده است. بانکوک پایتخت تایلند به دلیل آنکه بیشترین مناطقش تنها 2 متر از سطح دریا ارتفاع دارد، در معرض خطری جدی است. و به گفته مقام‌های رسمی یمن، در حمله یک هواپیمای بی‌سرنشین که احتمال می‌رود متعلق به نیروهای آمریکایی بوده باشد، 9 شبه نظامی القاعده از جمله مسئول رسانه‌ای شاخه یمنی این گروه کشته شدند. وزارت دفاع یمن هویت این فرد را ابراهیم البنا متولد مصر اعلام کرده است. به انتهای اخبار این بخش رسیدیم، اما در این لحظه از شما دعوت میکنم به برنامه دیدگاه ها گوش کنید که کاریست از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه ها هر سه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. موضوع آنچه آمریکا آن را کشف یک توطئه ترور در واشنگتن نامیده، دو نام را بیش از هر زمان دیگر در رسانه‌ها تنین انداز کرده است: ایران و عربستان سعودی. در روزهایی که از اعلام انتصاب طرح ترور به ایران می‌گذرد، رسانه‌های بین‌المللی به گمانه‌زنی در این باره و پیامدهای چنین اتهامی پرداختند. بر مبنای این اتهام، فردی ایرانی آمریکایی که منابع فارسی زبان از او با نام منصور ارباب سیار یاد کردند، از جمله با همکاری سپاه قدس در صدد استخدام یک گروه قاچاق مواد مخدر مکزیکی برای اقدام به ترور سفیر عربستان در واشنگتن بوده است. مسئولان آمریکا و عربستان با تأکید بر اینکه شواهد حاکی از نقش ایران در توطئه ترور سفیر عربستان در واشنگتن است، وعده پاسخی در خور به ایران دادند. پاسخی که از همکنون پیشبینی می شود به تشدید فشارها و تحریمها علیه جمهوری اسلامی ایران معطوف باشد. با این حال ایران به شدت این اتهام را رد کرده و آن را ساخته و پرداخته آمریکا می داند. تازه ترین واکنش در ایران از زبان رهبر جمهوری اسلامی ایران ارائه شد که روز شنبه در سخنانی در کرمانشاه طرح چنین اتهامی علیه تهران را توطئه‌ای مهمل و بی اساس خواند و تأکید کرد که این توطئه نگرفت و نخواهد گرفت. در رسانه‌ها هم موضوع اتهام دست داشتن ایران در توطئه ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن با گمانه‌زنی‌های متفاوتی روبرو شده است. رسانه‌هایی که انتساب این موضوع به ایران را درست می‌دانند، بیشتر بر سابقه جمهوری اسلامی ایران در طراحی اقدامات تروریستی در گذشته و اختلاف‌های پیدا و پنهان عربستان سعودی و ایران و تلاش دو کشور برای تقویت اردوگاه خود در منطقه تاکید می‌کنند و معتقدند طرح این اتهام از سوی مقام‌های ارشد آمریکا، از جمله رئیس جمهور، وزیر خارجه و رئیس سازمان امنیت داخلی این کشور و تشکیل دادگاه در این زمینه، حاکی از آن است که شواهدی مستدل و کافی برای دست داشتن جمهوری اسلامی ایران در این اقدام وجود دارد. در مقابل هستند رسانه‌هایی که با تأکید بر چند موضوع ارتکاب جمهوری اسلامی ایران به چنین اقدامی را نامحتمل می‌دانند. از جمله این که به گفته آنان جمهوری اسلامی ایران هیچگاه در طول 30 سال روابط خصمانه با آمریکا در خاک این کشور دست به اقدام تروریستی نزده، یا حتی در زمان جنگ 8 ساله هم که پادشاهی سعودی اصلی ترین حامی عراق بود، مرتکب اقدامی تلافی جویانه علیه عربستان نشد. برخی تحلیلگران همچنین با تحلیل وضعیت و پیشینه متهم اصلی این پرونده که تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی دارد، از جمله روایت‌های آشنایان با او درباره مبتلا بودن او به فراموشی، سرمایه‌گذاری سپاه قدس را بر روی چنین فردی نامحتمل می‌دانند. موضوع این اتهام و واکنش‌ها و اختلاف نظرها در مورد ماهیت پیوند ایران با این ماجرا را در برنامه این هفته دیدگاه‌ها با 3 میهمان برنامه در میان گذاشتیم. عباس میلانی، مدیر مرکز مطالعات ایران در دانشگاه استنفورد آمریکا در پالو آلتو. منصور فرهنگ، نماینده پیشین ایران در سازمان ملل در دوران دولت موقت انقلاب در نیویورک و استاد علوم سیاسی در دانشگاه بنینگتون. و رضا تقی‌زاده، تحلیلگر و استاد علوم سیاسی در دانشگاه گلاسگو. آقای میلانی، با توجه به سابقه جمهوری اسلامی ایران، روش عملیات و به اجرا گذاشتن اونچه واشنگتن طرح ترور سفیر عربستان نامیده، تا چه حد با اقدامهای تروریستی که به ایران نسبت داده شده در گذشته شباهت داره؟
به گمان من هم بی‌شباهت، ولی همون توابقی که شما بهش اشاره کردید شاید مهمترین علتی است که امکانه گناهکار بودن رژیم رو میسر میکنه. یعنی اگر این اتهام با این جزئیاتی که الان در موردش هست ممکنه جزئیات دیگری باشه که هنوز نمیدونیم، ولی اون چیزی که تا به حال دست کم در سطح عمومی مطرح بوده و قابل دسترسی بوده، این اگر در مورد هر کشور دیگری در حتی در خاورمیانه گفته میشد غیر قابل باور بود، ولی رژیمی که مثل رژیم ایران سوابق و لاحقش تهدید و اجرای حکم اعدام علیه مخالفینش در خارج هست، برای این رژیم گرچه ثقیله که کسی مثل این شخص رو استفاده بکنه، ولی مواردی که از افراد ناباب استفاده کردن، مواردی که از الوات و اشرار استفاده کردن، به قول خود فرماندار قم به گمان من اخیراً گفته بود در سرکود و جریانه که جنبش سبز یکی از معتمدترین نیروهای اونها همین الوات و اشراری بودن که از زندان آزاد میکردن برای اینکه مردم رو بزنن، این سوابق هست که رژیم رو به گمان من یک کمی در معرض اتهام بیشتری قرار میده.
آقای فرهنگ، پیامدهای چنین سوء قصدی آیا به نفع جمهوری اسلامی ایران می بود یا به ضررش در یک محاسبه هزینه و فایده؟
پیامدهای این ماجرا اگر واقعا چنین اتفاق می افتاد و آلودگی ایران روشن می شد، یک اعلام جنگ ایران علیه آمریکا بود و به طور اجتناب ناپذیر به عکس العمل نظامی ایران می انجامید. به همین دلیلم هست که اگر ما بخوایم با معیارهای منطقی دنبال انگیزه ایران برای آلودگی در این طرف باشیم، بسیار سخته بپذیریم بدون داشتن دلیل و مدرک و شواهد محکم پسند، بسیار سخته که بگیم ایران در این کار دخالت داشته. یکی اینه، ولی به طور کلی وقتی طراحان سیاست خارجی آمریکا و جمهوری اسلامی یک دیگر رو متهم میکنند که قانون شکنی کردن و یا اینو آلودگی های تروریستی دارن، بسیار سخته که بگیم کدومشون داره از طرح این مسئله سوء استفاده میکنه و یا حداقل اغراق میکنه در یک واقعیتی که وجود داشته، برای اینکه کارنامه هر دو در این رابطه کارنامه های بسیار سوال انگیزی، هم در رابطه با عراق هم در رابطه با ویتنام، بارها و بارها مواضعی که سیاستمداران دولت آمریکا راجع به این کشورها میگرفتن ارتباطی با واقعیت ها نداشت و بعد اسناد و مدارک نشون داد که اینها فقط برای آمادگی افکار عمومی آمریکا و بقیه جهان برای اقدامات نظامی استفاده میشد. ولی از طرف دیگه در این مشکلی که ما در این بدیم، از طرف دیگه این که رژیم ایران همینطور که آقای میلانی توضیح میدادن، اگه ما بخوایم فقط با معیارهای منطقی یا حداقل به طور تلویحی فرض بکنیم که در ایران بینش و حسابگری وجود داره برای دولت مردان که برخوردار از نوعی خردگرایی است در چارچوب منافع رژیم و بر اون اساس بخوایم نیت و انتظارات رژیم رو از دست دادن بشینید اقدامی مورد بررسی قرار بدین، این فرض خودش یک گرفتاری داره و اون اینه که در 32 سال گذشته موارد متعددی بوده که عمل کرده رژیم ایران چه در امور داخلی و چه در حریم سیاست خارجی با هیچ گونه منطق و روابط علت و معلولی قابل فهم نبوده. و حالا آیا در ایران تمامیت رژیم بوده یا بخشی از رژیم بوده که خواسته دست به چنین اقدامی بزنه و بعد مقامات آمریکایی و دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا این رو در واقع با اغراق‌گویی مطرح کردن برای اینکه بتونن استفاده تبلیغاتی از اون بکنن و این رقابتی رو که بین عربستان و سعودی و ایران در منطقه وجود داره که در واقع برای قوی کردن دست ایران آمریکا خودش نقش اساسی داشته، در اینجا بتونن تأثیری بذارن، تمام این یعنی پیامدهای این عمل حتی اگر این واقعیتی نباشه درش و یا واقعیت بسیار کوچیکی باشه که به شکل اغراق‌آمیزی مطرح شده، خود اینکه وزیر دادگستری آمریکا و رئیس پلیس فدرال آمریکا و رئیس جمهور آمریکا به طور رسمی ایران رو متهم می‌کنند که در طرح و مدیریت این اقدام نقش داشته، این خودش یک پیامدهای مهمی میتونه داشته باشه که این پیامدها در واقع تنها نتیجه‌ای که به ما میده اینه که دولت آمریکا از هر نوع مذاکره و هر نوع گفتگوی مصالحت‌آمیز برای اختلافاتش با ایران در واقع زده شده، دل سرد شده و تشدید این تقابل رو تنها راه فشار آوردن به ایران و جلب حمایت کشورهای دیگه خصوصا در چارچوب شورای امنیت و کشورهای خاورمیانه برای منزوی کردن بیشتر ایران و تحریم‌های اقتصادی شدیدتر علیه ایران ازش استفاده بکنه و بسیار بعیده که این پیامد بتونه به درگیری نظامی کشیده بشه.
آقای تقی‌زاده، شما چی فکر میکنین در این باره؟ شناخت در مورد شیوه های ضربتی کارتل های مواد مخدر مکزیک تا چقدر میتونه مسئله رو روشن‌تر کنه؟
اطلاعاتی که هم آمریکایی ها منتشر کردن و هم در منابع آزاد منتشر شده حاکی از ابتکار عمل داشتن مقامات FBI هست در شکل دادن به این ماجرا، ولی در اینکه به هر حال نیروی قدس در ایران عملیات برون مرزی رو انجام میده، در اینکه نیروی قدس کنترل به مرز ایران افغانستان رو تا حدود زیادی در اختیار داره تردیدی نیست، و در گذشته نیز همین نیروی قدس و ایران از روش‌های غیر قراردادی برای اجرای طرح‌های مشابه استفاده کردند. بنابراین بعید نیست که حتی اگر ابتکار عمل توسط مامورین FBI بوده باشه، سپاه پاسداران و نیروی قدس در این دام افتادن و با آمادگی که داشتن برای همکاری این جریان رو به مسیری بردن که حالا ما شاهدش هستیم و روی زمین شواهدی وجود داره دایر به دست داشتن این عوامل در اون طرحی که حالا بخشی از اون تنها افشا شده، یعنی نسبت آقای منصور ارباب سیار با آقای علی غلام شکوری نسبت ثابت شده است. تلفن هایی که اینها با هم انجام دادن، گفتگوهای کردن ضبط شده، حواله های پولی در دو قسمت صورت گرفته، تماس های آقای منصور ارباب سیار با طرف های کارتل مواد مخدر در مکزیکو ثبت شده و اینها شواهدی است که روی زمین وجود داره و نمیشه اونها رو منکر شد. در گذشته اگرچه وزیر خارجه ایران اعلام کرده که ما در این کار اصلا دستی نداشتیم، قضیه رو خیلی ساده لوحانه خونده و اون رو رد کرده، ولی وزیر خارجه ایران هم سال گذشته زمانی که همین نیروی قدس 13 کانتینر اسلحه رو از بندر عباس حمل می کردن برای نیجریه در لاگوس که به مقصدی در بقیه کشورهای آفریقا اعزام بشه، اعلام کرد که این ماجرا دروغه، از اصل باطله، ولی وزیر خارجه وقت چند هفته بعد مجبور شد برای خونسا کردن عوارض اقدامی که نیروی قدس ابتکار عمل رو به دست داشت و انجام داده بود راهی کشورهای آفریقایی من جمله نیجریه بشه برای گفتگو کردن و به هر حال همونطور که عرض کردم خونسا کردن عوارضش. اگرچه قضیه به نظر قراردادی نمیرسه، شکل ابتکاری اون رو نمیشه به این علت رد کرد که سپاه قدس در گذشته با باندهای مواد مخدر در ارتباط نبوده.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای میلانی، اگر موافق باشیم بپردازیم بیشتر حالا به پیامد این خبر. در چه صورت این گزارش ها، این اتهامات میتونه به محکومیت ایران در دادگاه بین المللی بکشه؟
من فکر میکنم اگر همونطوری که آقای اوباما ادعا کرده، اگر اسناد محکمه پسندی دارن داله بر این که نه فقط آقای شکوری بلکه مراتب بالاتر دولت در این کار دست داشتن، من فکر میکنم حتما کارشون به دادگاه خواهد کشید و دادگاه به گمان من دادگاه بین‌المللی قدش خواهد بود. من فکر میکنم عربستان حتما واکنش نشون خواهد داد، من فکر میکنم اروپا حتما واکنش نشون خواهد داد. کافی فکر بکنید که کشورهای عرب خلیج فارس متحد بشن و قیمت نفت رو تصمیم بگیرن به طور جدی بیارن پایین. اونها تحمل اقتصادی این کار رو دارن و توان نفتی این کار رو دارم. هر بشکه یک دلار کاهش در بشکه نفت چیزی نزدیک یک میلیارد دلار درآمد سالانه ایران رو کم میکنه. با بعضی که اینها الان دارن، خب این خودش میتونه تعویق آمدهای جدی داشته باشه. اگر به دولت آمریکا تا به حال خیلی محتاطانه در این مورد حرف زده که ما هنوز نمیدونیم تا چه حد در چه مرتبه این تصمیم گیری وجود داشته در ایران، ولی اگر تصمیم بگیرن که اسنادی دارن داله بر این که فرماندهی کل قدس در این قضیه دست داشته، به نظر من قیامتهاش بسیار بسیار جدی میتونه باشه. همونطوری که آقای تقی‌زاده فرمودن، شواهدی در دست است که همین چند ماه پیش ایران 1 میلیارد دلار به نیجریه باج سیبیل داد برای اینکه اون فرمانده قدسی که گرفته بودن با این کانتینرها رو آزاد بکنه. موارد دیگری هم هست که از این نوع کارها، از کانتینرهایی که همین اخیراً در ترکیه دو بار ضبط شده. 30 ساله که رژیم در حالی که 120 نفر از مخالفین خودش رو در اروپا قتل و عام کرده، در آمریکا یک بار این کار رو کرده و اون یک بار 30 سال پیش بوده و بعد از اون هرگز جرأت این که در اینجا به این کار دست بزنه نکرده. اگر ایران واقعا این کار رو کرده باشه، همونطوری که آقای فرهنگ هم گفتن، به نظر من این یک مرحله جدیدی است از تنش، یک نوع اعلام جنگی است، یک نوع حلمن مبارز طلبیدن اگر خیلی بزرگی است. اگر واقعا معلوم بشه که مقامات عالی رتبه ایران در این کار دست داشتن، واقعا در حد اعلام معارضه جدی است. خب جهان هم، آمریکا هم، اعراب هم، عربستان هم، اسرائیل هم در مقام معارضه خواهند خواست.
آقای فرهنگ، رهبر جمهوری اسلامی ایران در این باره صحبت کرده، رئیس جمهوری اسلامی ایران هم تا حالا سکوت کرده، ولی سخنگوی وزارت خارجه ایران این امر رو موثق و ساختگی قلمداد کرده. با توجه به الگوی رفتاری سیاستگزاران ایران، چه رفتاری رو از اونها ممکنه که ما ببینیم در روزهای آینده و اون قسمتش که علنیه به کنار و اون قسمتش که پشت درهای بسته ممکنه که شکل بگیره و انجام بشه؟
این موضع دولت بردان ایران که کوچکترین دخالتی در این امر نداشتند و به طور کلی این اتهام ثانیه بدونن، دقیقا مطابق عکس العملی است که اینها به تمام جنایات خودشون در 32-33 سال گذشته انجام دادن. شما یک مورد، بیش از 100 نفر ایرانی در خارج از کشور ترور شدند. دولت ایران حتی یک بار در رابطه با یکی از این افراد مسئولیت رو قبول نکرد. حتی اون فردی که آقای طباطبایی رو در سال 1980 کشت، هیچ وقت دولت ایران این رو قبول نکرد، ولی اون قاتل در یک فیلم مخمل باف حاضر شد و رسماً صحبت کرد، حتی در یک برنامه تلویزیونی ABC. بنابراین این قابل فهمه که هیچ جنایتکاری هیچ وقت نمیاد بگه من این کار رو انجام دادن، خصوصا جنایتکارانی که در واقع دولت مردان و مسئولین یک کشور هستند. ولی واقعیت امر اینه که این ماجرا، حالا به هر چقدر که ممکنه اقراقویی درش شده باشه، واقعا ما نمیدونیم، شاید اسناد و مدارک و شواهد آینده بتونه ما رو بیشتر آگاه بکنه که ماجرا چی بوده، ولی این موضوع روی رقابت عربستان سعودی و ایران تأثیر داره، روی موقعیت ایران در جهان تأثیر داره و آمریکایی‌ها در دو مورد سعی میکنن که از این واقعه در فشار آوردن بیشتر به ایران استفاده بکنن. یکی تلاش برای راضی کردن چین و روسیه در شورای امنیت که بتونن تحریم‌های شدیدتری رو علیه ایران به کار ببرن و حتی سعی خواهند کرد که از فصل 7 منشور سازمان ملل متحد استفاده بکنن، یعنی دقیقا همون برنامه‌ای که راجع به عراق اجرا شد در سال 1990، نه در سال 2003، که ایران خطری است برای صلح و امنیت بین المللی و اگر واقعا این برنامه اثبات بشه، این میتونه مؤثر باشه در تأثیر گذاری روی اعضای شورای امنیت، حتی روسیه و چین و همینطور کشورهای دیگه که با ایران روابط تجاری دارن، که تا حالا توجیه اونا در ادامه روابط تجاریشون با ایران و عدم اجرای خواسته های آمریکا و حتی عهدنامه های شورای امنیت این بوده که ایران در عمل خطری برای همسایگان خودش از جهت نظامی و خطر امنیتی برای همسایگان خودش نیست و حتی کمکی هم که ایران به مثلا حماس میکنه در برای بسیاری از مردم جهان این کمک به تروریسم نیست. یعنی حماس به عنوان یک تشکیلات سیاسی نظامی در برابر توسعه طلبی استعماری اسرائیل حق مقاومت داره، حالا یه عده بتونن اون رو به عنوان تروریسم مطرح بکنن و غیر ذالک، اون امر جداگونه است. ولی این موضوع خارج از اون حرف هاست. یکی هم در داخل منطقه است که این رقابتی که بین عربستان سعودی و ایران وجود داره که بعد از اینکه آمریکا عراق رو تبدیل به کشوری کرد که به وسیله شیعیان کاملا کنترل میشه و این شیعیان بر مبنای حسابگری های خودشون ایران رو در دراز مدت یک متحد مورد اعتمادتری میدونن تا هر کشور دیگری رو در منطقه، و اونم برای ما قابل قبوله و ارتباطش با آقای مالکی از رژیم سوریه هم حمایت میکنه و رژیم سوریه هم ارتباطات نزدیکی با حزب الله داره. بنابراین این خط شیعی که از جنوب لبنان، سوریه و عراق و ایران تشکیل شده، این برای عربستان سعودی یک چالش واقعا بی سابقه تاریخی در منطقه است که در این رابطه عربستان سعودی از این ماجرا استفاده خواهد کرد که کشورهای عربی خلیج فارس رو چه در رابطه تولید نفت و تأثیر گذاری روی قیمت نفت و چه در رابطه با تلاش کلی که این تقابلی که در اونان وجود داره بتونه از اینا استفاده بکنه و حتما مورد استفاده قرار بگیره، برای اینکه ماهیت رژیم ایران و جنایاتی که این رژیم در 32 سال گذشته در خارج و داخل کشور کرده هیچ اعتباری برای انکار کردن این رژیم در این نوع مسائل باقی نگذاشته. بنابراین ادعای رژیم که نقشی در این امر نداشته حتی اگر درست باشه، ولی بر مبنای کارنامه رژیم تأثیری روی قالب افکار عمومی دنیا نداره. اینه که من فکر میکنم که این ماجرا به هر شکلی که بخواد تموم بشه ایران رو آسیب پذیرتر میکنه و انزوای ایران رو افزایش میده و اتحاد جهانی رو در فشار بردن به ایران زیاد میکنه.
آقای تقی‌زاده، با حمایت بریتانیا و فرانسه از اتهاماتی که آمریکا به ایران وارد کرده در این مورد روبرو هستیم از سوی، و از سوی دیگه با احتیاط چین و روسیه، برایند این دو برای ایران چی میتونه باشه؟ آیا با نظر آقای فرهنگ شما موافقی؟
اون چی که واقعیت داره این است که برنامه اتمی ایران و پیگیری هدفهای مشکوکش همچنان بزرگترین مشغله کشورهای غربی، آمریکا، اروپا و همینطور همسایگان ایران من جمله عربستان سعودی و دورتر از اون اسرائیل. به این موضوع به علت به نظر من پیش آمدن بهار عربی توجه زیادی مبذول نشده، حالون که خطر همچنان از دید این کشورها وجود داشته. کاری که صورت گرفته این مجموعه رو علیه ایران متحدتر خواهد کرد، مواضع ایران رو ضعیفتر خواهد کرد، ضمن اینکه برخورد ایران با مسئله ادامه جنگ در افغانستان و همینطور امنیت در عراق همچنان مورد مخالفت آمریکا، نارضایتی آمریکاست و این تضعیف به نوعی آمریکایی‌ها رو هم راضی خواهد کرد. بی تردید آمریکا این ابتکار دیپلماتیک رو آغاز کرده که یک اتحاد تازه‌ای رو علیه ایران در دنیا شکل بده که این اتحاد در خط دوم همونطور که آقای فرهنگ هم اشاره کردن روسیه و چین رو هم در بر خواهد داشت. حداقل هدف این است که ایران در منطقه منزوی‌تر بشه و ضعیف‌تر شدن ایران اون رو وادار بکنه به دادن امتیازاتی، و اگر به دادن این امتیازات داوطلبانه آماده نیست مجبور به دادن امتیازاتی بشه. حال اون که اون کسانی که ابتکار این عملو در داخل ایران در دست داشتن مانند آمریکا که حمایت خارجی رو تونسته جلب بکنه و در آغاز ایجاد یک ائتلاف تازه علیه ایران هست، جریان‌های ماندگار مثل رهبری ایران و مثل نیروی قدس از بقیه جریان‌های داخلی ایران حمایت لازم رو نگرفتن. توجه کنیم احمدی نژاد در این مورد کاملا سکوت اختیار کرده، چرا که خودش رو یک جریان گذرا می‌بینه و این ماجرا رو به زیان تصمیم‌گیری‌هایی که جریان‌های ماندگار هیئت حاکم ایران هستند. به نظر من تصمیم‌گیری ابلهانه‌ای بوده، به صورت خامی طراحی شده و عوارض اون منجر به ضعیف‌تر شدن ایران در منطقه و تقویت دست آمریکا علیه ایران خواهد شد.
با سپاس از شما آقای رضا تقی‌زاده، آقای منصور فرهنگ و آقای عباس میلانی، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
ساعت 9:30 بامداد به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، وقت شما بخیر. نوشین سید حسینی هستم با آخرین سرخط اخبار و گزارش های این بخش از رادیو فردا. عربستان سعودی نسبت به آشوب احتمالی در مراسم حج امسال هشدار داد. اسرائیل فهرست زندانیان فلسطینی را که به زودی آزاد خواهند شد منتشر کرد. مسئول رسانه‌ای القاعده در یمن کشته شد. حزب سوسیالیست فرانسه امروز انتخابات مقدماتی برگزار می‌کند. پایتخت تایلند خود را برای مقابله با سیل کم سابقه آماده می‌کند. وزارت خارجه ایران اتهام‌های آمریکا را فاقد منطق حقوقی خواند. نشست وزیران خارجه کشورهای عربی در مورد سوریه امروز در مصر برگزار می‌شود. عربستان سعودی به طور رسمی از دبیر کل سازمان ملل متحد درخواست کرد تا شورای امنیت آن سازمان را در جریان آنچه توطئه نفرتبار برای ترور سفیرش در واشنگتن نامید قرار دهد. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از وزیر خارجه عربستان خواست که با دقت و دوراندیشی در مورد اقدامات آمریکا در قبال ایران برخورد کند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به اتهام توطئه تهران برای ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا گفت: ما به زودی تمام اتهام زنندگان به ایران را به شرمساری خواهیم کشاند. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل، در اولین گزارش خود که قرار است منتشر شود، وضعیت حقوق بشر در ایران را بسیار نگران کننده توصیف کرده. ده‌ها هزار نفر در ده‌ها کشور جهان روز شنبه در پشتیبانی از جنبش آمریکایی وال استریت را اشغال کنید تظاهرات کردند. عربستان سعودی خواستار مطرح شدن پرونده موسوم به طرح ترور در شورای امنیت سازمان ملل شد. حسن جعفری و جزئیات بیشتری درباره گزارش.
خبر خنثی شدن طرح ترور سفیر عربستان در واشنگتن را وزیر دادگستری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد. در این پنج روزی که از انتشار این خبر می‌گذرد، بیشتر واکنش‌ها از طرف مقام‌های آمریکایی ابراز شده است. اما دیروز نوبت دو طرف اصلی ماجرا، یعنی عربستان و ایران، بود که به میدان بیایند و اقداماتی رسمی را در پیش بگیرند. عربستان سعودی رسما از بانگیمون دبیرکل سازمان ملل خواست این پرونده به شورای امنیت برود و وزارت خارجه ایران هم در بیانیه رسمی ضمن تکذیب اتهام‌های آمریکا آن را فاقد منطق حقوقی خواند. از نیویورک شروع کنیم. نمایندگی دائم عربستان سعودی در سازمان ملل روز شنبه با صدور بیانیه اعلام کرد که این کشور به طور رسمی از دبیرکل سازمان ملل خواسته است شورای امنیت در جریان ماجرای قرار گیرد که این اطلاعیه آن را توطئه شنیع علیه سفیر عربستان در ایالات متحده آمریکا خوانده. البته در اطلاعیه نمایندگی عربستان در سازمان ملل خطاب به بانگیمون اشاره مستقیم به نام ایران نشده، اما نوشته است همه کسانی که در این اقدام شنیع دست داشتند باید محاکمه شوند. اما در شرایط پیش آمده فعلی و حالا چه روی خواهد داد؟ امیر طاهری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه:
حالا آقای بانکیمون بایستی تصمیم بگیره که آیا این مسئله رو به شورای امنیت ارجاع بده یا نه. به احتمال قوی این کار رو خواهد کرد، برای اینکه بدون تردید عربستان سعودی قبلا با آقای بانکیمون صحبت کرده و با آقای بانکیمون لااقل تلویحا وعده داده که این مسئله به شورای امنیت ارجاع داده خواهد شد. در صورتی که چنین اطمینانی از آقای بانکیمون داده نمی‌شد، بدون تردید عربستان سعودی نمی اومد این مطلب رو آشکارا اعلام بکنه و حتی نامه‌ای بنویسه به آقای بانکیمون. بنابراین مذاکرات دیپلماتیک در این زمینه قبلا انجام شده و این مسئله در شورای امنیت مطرح خواهد شد.
اما اگر فرض بر مطرح شدن حتمی این پرونده در شورای امنیت باشد، چه عواقب صریحی در انتظار ایران است؟ امیر طاهری.
سه تا عاقبت سریع خواهد داشت. عاقبت اول این است که در حال حاضر میدونید جمهوری اسلامی ادعا میکنه که تمام این مسئله ساختگی است از طرف ایالات متحده، ولی اگر بره به شورای امنیت و شورای امنیت این مسئله رو تأکید بکنه، اون موقع جمهوری اسلامی در واقع با تمام سازمان ملل روبرو خواهد بود و دیگه جمهوری اسلامی نخواهد تونست که از یک توطئه آمریکایی، شیطان بزرگ و غیره صحبت بکنه. عاقبت دوم این هست که شورای امنیت بدون تردید تصمیم خواهد گرفت که در این زمینه تحقیق بکنه، ببینه که اصل قضیه چی بوده، ماجرا چی بوده. این هم به نوبه خودش باعث خواهد شد که نورافکن برای مدت بیشتری روی جمهوری اسلامی باقی بمونه. عاقبت سوم اگر ثابت بشه که جمهوری اسلامی واقعا در این زمینه مقصر بوده، بدون تردید شورای امنیت تصمیماتی خواهد گرفت برای مجازات مسببان این توطئه.
اما جمهوری اسلامی ایران در سالیان اخیر نشان داده است برای گریز از تحریم‌ها یا مجازات‌های بین‌المللی راه‌های مؤثر را می‌داند، از جمله کمک گرفتن از دو عضو شورای امنیت که حق وتو دارند، یعنی چین و روسیه. آیا این بار نیز، البته با در نظر گرفتن همه مفروضات، چین یا روسیه به کمک ایران خواهند آمد؟ امیر طاهری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی.
این مسئله خاصی است. اگر مثلا مسئله هسته‌ای ایران بود یا مسائل دیگه بود، میشد یا چین یا روسیه از وتوی خودشون استفاده کنند به نفع جمهوری اسلامی، ولی این مسئله تروریسمه و چون هم روسیه و هم چین به نوبه خودشون قربانی تروریست بودند، برای این دو کشور دشوار خواهد بود که در یک مسئله تروریستی بیان بگن که بله جمهوری اسلامی حق داره که از حربه تروریسم استفاده بکنه علیه مخالفان واقعی یا فرضی خودش.
از سوی دیگر سایه اتهام‌های این چند روزه رفته رفته بر موضوعاتی دیگر هم گسترش می‌یابد، از جمله بر موضوع حج. مقام‌های عربستان سعودی روز شنبه نسبت به هر گونه آشوب در جریان مراسم حج امسال هشدار دادند و تأکید کردند که دستگاه‌های امنیتی این کشور با هر اقدامی که به گفته آنها بر آسایش حجاج تأثیر بگذارد مقابله خواهند کرد. البته این خبر تنها یک بعدش به ماجرای طرح ترور در واشنگتن مربوط می‌شود. بعد دیگری هم دارد و آن این است که مراسم حج امسال نخستین مراسم حج از زمان آغاز اعتراض‌ها در کشورهای عربی است که به بهار عرب مشهور شده است. به هر روی چند روز پیش سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان گفته بود کشورش در قبال توطئه کشف شده در واشنگتن پاسخی حساب شده خواهد داد. شاید مطرح شدن این پرونده در شورای امنیت و همچنین موضوع حج گام‌های اول این پاسخ حساب شده باشد.
حسن جعفری گزارش می‌داد. روز شنبه صدها شهر در سراسر دنیا شاهد تجمعاتی بود که در حمایت از حرکت اعتراضی موسوم به وال استریت را اشغال کنید برگزار شد. شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک، هم شاهد یکی از این تجمعات بود. بشنویم از همکارم هانا کاویانی که به این تجمعات رفته بود.
امروز در شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک، همراه با ده ها شهر دور دنیا حرکتی برگزار شده. حرکت در شهر پراگ البته به بزرگی برخی شهرهای دیگه نیست. حدود 200 تا 300 نفر در این حرکت شرکت کردند و خواستار مبارزه با فساد اقتصادی هستند. همچنین در شعارشون دعوت میکنند به اعتصاب سراسری. برنامه این تظاهرات اینگونه هستش که از ساعت 2 بعد از ظهر با سخنرانی در میدان جمهوری، نمستی ریپوبلیکی در پراگ آغاز شده. تظاهر کنندگان به سمت قصر شهر پراگ در مرکز قدیمی شهر پراگ میرن که این البته مسافت طولانی هست و به هر حال میخوان که با این حرکتشون میگن که میخوان توجه بیشتری رو به خودشون جلب کنن تا اینکه در یک نقطه مستقر باشن. بعد در اونجا هم برنامه‌هایی دارن از خوندن دلیل تظاهر و همچنین برنامه موسیقی دارن و در طول شب هماهنگ با آنچه که در نیویورک اتفاق میفته تصمیم دارن که اگر که امکانشو داشته باشه و سرمای هوا اجازه بده در مقابل قصر شهر پراگ چادر بزنید. بزنن و شب رو تا صبح در اونجا سپری کنن. این تجمع البته شکل کوچکترش هست و این گروه پرو آلت که تشکیل شده از تعدادی از فعالان سیاسی در جمهوری چک از احزاب مختلف متمایل به چپ، هفته آینده دعوت به تظاهرات بزرگتری کرده که پیش بینی میکنه بین 5,000 تا 10,000 نفر در این تظاهرات شرکت کنند. عمده شعاری هم که برای تظاهراتشون در نظر گرفتن مبارزه با نئولیبرالیسم در اصلاحاتی هستش که قراره که به زودی در پارلمان جمهوری چک تصویب بشه.
با گزارش همکارم ماهانا کاویانی به انتهای این بخش رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید تا حدود 20 دقیقه دیگر و اخبار و گزارش‌های تازه‌تر.